بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. توفیقی است به حمد الله در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم به سوره مبارکه نصر رسیدیم. سوره مبارکه نصر سوره ایست که شاید خاطرات خاصی رو در دل خود نهفته دارد، در عین کوتاهی که جزء 3 سوره ایست که در قرآن با 3 آیه ترکیب یافته است و شکل گرفته است، اما نکات مهم و حاوی تاریخی بسیار درخشانی از اسلام است. به همین خاطر مشاهده می شود که به قرائت و بررسی این سوره مبارکه توصیه فراوان شده است از ناحیه معصومین علیهم السلام. با اونها که مداومت بر این سوره دارند، شاهدان همراه پیامبر در بسیاری از صحنه‌های درخشان زندگی رسول خدا معرفی می‌شوند. یعنی فهم و درک این بخش از آیات قرآن و تاریخ اسلام و پیامبر بسیار انسان رو کمک می‌کند در رسیدن به حقایق مهمی از این کتاب و این آیین. اما نکته دومی که در اینجا وجود دارد این است که این سوره مبارکه در عین این که نشان می دهد که چه حقیقت زیبا و مهمی است، چه حادثه اتفاق می افتد که برای الناس یدخلون فی دین الله افواجا که خواهیم گفت، اما نام دیگری هم این سوره دارد جز سوره النصر، و اون سوره التودیع. سورت التودیع از ماده وداع و خداحافظی. هم در کتب عامه و اهل سنت هم در منابع روایی شیعی اشاراتی به این هست. چندین روایات داریم که این رو بیان می کند و علت این نامگذاری روشن می شود. گویا هم از زبان خود پیامبر هم بعض از خواص و اصحاب پیامبر این نکته بازگو شد که پس از نزول این سوره مبارکه در عین شادمانی و بشارت یک غمی بر دلها آمد. این جمله روایت معروف اون از هم عایشه نقل می شود، هم از عباس عموی پیامبر، که البته نقل عباس این است که هنگامی که این سوره مبارکه نازل شد، یاران پیامبر همه شادمان و سرخوش بودند که ذا جاه نصر الله و الفتح، نصر الهی، فتح الهی خواهیم گفت. اما عباس سر بر دیوار میگذارد و میگرید. سوال شد که چرا شما در این روز شادی مسلمین شادمان نیستید؟ به رسول خدا گفت یا رسول الله، من حس میکنم که این سوره مبارکه پایان کارنامه شماست و گمان می کنم که خداوند خبر فوت شما را با این سوره به مسلمانان داده است. رسول خدا فرمودند بلی، همین گونه است. لذا نام این سوره سوره تودیع است، یعنی سوره خداحافظی پیامبر. حالا از کجا چنین چیزی رو عباس پی برد؟ گفت پیامبر تصدیق کردند هنگامی که بازگو کرد. دیگه حال و هوای سوره این رو نشان می‌دهد. اگر کار به جایی کشید که نصرت و فتح کامل الهی آمد و مردمان فوج فوج به دین خدا روی آوردند، پیامبر بعد از اون چه کاری دارند؟ هدف پیامبر همین بوده است. اگر هدف رسول خدا محقق شد، دیگه زمان رحلت به ارتحال رحمتون للعالمین است. اینجا جایی است که دیگه فقدان پیامبر رو جامعه باید بچشد و حس کند و فواره چون بلند شود سرنگون شود. دیگه بعد از این که به پایان رسید کار، دیگه دوران به نوعی انتهای اون فرا می رسد. سومین نکته این که وجود دارد عرض می کنم در اینجا خدمت عزیزان و دوستان، پیرامون این سوره مبارکه این قصه است که شاید بتوان گفت سوره مبارکه نصر آخرین سوره کاملی است که بر پیامبر نازل می شود. بعد از این سوره فرود می آید آیات دیگر سوره مبارکه مائده، توبه، اما آخرین سوره ای که بر پیامبر نازل میشه سوره مبارکه نصر است. این دیگه سوره پایانی است، یعنی سوره کامل. پس ویژگی های خاصی در این سوره شریفه مشاهده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح، اذا نشان می دهد ظرف زمانی مستقبل و آینده را، و در این حال با توجه به فسبه فایی که بر سر تسبیح می آید در ادامه جنبه شرطی هم دارد، یعنی یک شرط و جزایی محقق می شه که اگر چنین شد اون چنان می شود. این چه حالت شرط و جزا. خب حال چه چیزی در آینده می خواهد شکل بگیرد؟ اذا جاء نصر الله، هنگامی که آمد نصر الله، سخن از آینده است، فعل ماضی به کار برده می شود با همون روشی که در قیامت می بینید. افعالی که مربوط به قیامته به شکل و ماضی میاد قاعدتا اقتربت ساعت و انشق القمر، ساعت و قیامت نزدیک شده است یا نزدیک خواهد شد، نزدیک خواهد شد. افعال قیامت مربوط به آینده است اما به زمان ماضی گفته میشه. چرا؟ به دلیل قطعیت. اون چنان مسلم و قطعی است که گویا نیاز نیست به زبان آینده بگوییم، باید به زبان گذشته گزارش بدیم، به زبان ماضی، به دلیل قطعیت و مسلم بودن این خبر. گزارشی است که اون چنان مسلم و قطعی است که نگویید می آید، بگویید آمد. اذا جاء، چه چیزی؟ نصر الله و الفتح، هنگامی که می آید نصر الهی و فتح. نصر الله و الفتح من الله و فتح الله مثلا بفرمایید. خب کلمه نصر به معنای نصرت، یاری دادن، اما همیشه اشاره شده است که نصرت هر گونه یاری نیست، این مظاهرت نیست، معاونت نیست نصر، بلکه یاری دادن در جبهه مقابله و رویارویی است. اگر کسی در فضای درگیری و مقابله نیاز به یاری دارد میگوید هل من ناصرن ینصرونی، اونگاه ناصری پیدا می شود، یاوری پیدا می شود، این که نصرت، یعنی در فضای درگیری و کمک خواهی استمداد در رویارویی با دیگران است. اینجا صحبت رویارویی است، مقابله است، مقابله اسلام و کفر و شرک است. هنگامی که می آید نصر الله، پیروزی الهی، خب این منطق منطق زیبایی است، نصر خداوند، نه نصر کم، پیروزی شما مسلمانان، نه نصر خداوند، یعنی نصر من الله، یعنی پیروزی خداوند، همان که نصر من الله و فتح قریب. خب این نصر از سوی خداست، نصر الهی است. به طور کلی منطق قرآن این است که نصرت در حقیقت نیست مگر از سوی خداوند، و من نصر الا من عند الله. اصلا نصرت از سوی خداست. موحدان پیروزی را جز از سوی خداوند محقق نمی بینند. اگر هر به نوعی یه حالتی که کسی احساس کند یه موفقیتی است و نصرتی است، اما مبانی اون از سوی خداوند نباشد این پیروزی نیست، یه چیزی اومده است، یه برقشی زده است، از میان رفته است. اون پیروزی و نصر به معنای واقعی ریشه الهی دارد. اما نصر الله با این به اصطلاح فخامت مشخص میشه، هر نصری نیست، یه نصر ویژه است، لذا به دنبالش فرمود والفتح. این نصریست که همراه با چیست؟ همراه با فتح است. فتح به معنای ازالت الاقلال، وقتی که قلقی رو باز می کنند، مسیری گشوده می شود، دربی رو باز می کنند، قفل دری رو به تعبیر شما می گشایند، اینجا فتح گفته می شه. قفل ذهن رو باز می کنند، اینجا فتح گفته می شه. هنگامی که گره مندمج یه پرونده باز می شود و حقی به حقدار می رسد، اینجا فتح گفته می شه. لذا قاضی فتاح، معلم فتاح، گشاینده امور فتاح. هنگامی که گره از کار مسلمانان باز می شود با این نصرت و پیروزی و بسیاری از امور یک سره و یک دست می شود و مشکلات پیش روی پیامبر برداشته می شود، نام این قضیه فتح است. پس بنابراین این شد هنگامی که می آید نصر الله، پیروزی از سوی خداوند، نصرت الهی و یاری الهی، و می آید گشودگی و گشایش در امر مسلمانان و فتح. این هم هر فتحی نیست دیگه، فتحی نیست، والفتح اصلا خود کلمه سنگینی داره، الف و لامش نشان دهنده یه فتح ویژه خاصی است که اشاره کردم عظمت و عرض به خدمتون پیامدهای بسیار مهمی دارد که در ادامه آیه گوششو میخونیم. این نصر و فتح هنگامی که میآید پیامبر و رعیت آنچنان جدی است که خداوند مستقیم خاتم انبیا محمد مصطفی را مورد خطاب قرار میدهد و رعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. از فوائد و نتایج این نصرت و فتح این هست که میبینی مردمان را که یدخلون فی دین الله، اینها داخل میشن، اندرون میآیند در دین الله افواجا. خب حالا این رؤیت میتواند هم رؤیت به چشم سر باشد، یعنی پیامبر میبینی که فوچوج مردم میان، و میتواند رؤیت علمی باشه، یعنی به این علم و ادراک میرسی که دیگه دین خداوند جا افتاده است و مردمان مشتاقانه به سوی دین میآیند. هم میتونه اشاره به مشاهده خارجی و چشم پیامبر باشد، هم میتواند به ادراک و حقیقتی که پیامبر بهش میرسد بباشد. این رأیت میتواند هر دو رؤیت باشه. و میبینی که مردمان یدخلون فی دین الله، کلمه دین الله رو، این رو در بحث نوبت قبل کلمه دین رو به بهانه لکم دین و کم ولی دین، به بهانه رأیت الذی یکذب بالدین خواندیم خدمت دوستان. و دین رو چه زیبا که در این سه تعبیر، در دو تعبیرش حداقل یکیه، یعنی دین به معنای همین ان الدین عند الله الاسلام، به معنای همین دینه که میگیم، یعنی مجموعه آداب، اخلاق، آیینی که از سوی خداوند بر پیامبر نازل شده است، بر پیامبر اسلام، میشه دین اسلام و میشه دین الله. و مشاهده میفرمایید خداوند دین رو به نبی نسبت نمیدهد، دین رو به خودش نسبت میده. نمیشه این دین دینه مثلا دین و رسول الله، نمیشه این دین و موسی و دین و عیسی نیست، بلکه دین الله است. هیچ وقت دین اضافه نمیشه به پیامبران، چون پیامبران بنیانگذار دین نیستن، پیامبران سازنده دین نیستن، مبلغ دینند. الذین یبلغون رسالات الله، اینا ابلاغ رسالت میکنند، و الا دین مقوله الهی است. به این تفاوت دین، آیین الهی با آیین‌های بشری است. یه تعبیر رو گاهی خدمت دوستان گفتم، بعضی از بزرگان کتابهایی دارند به نام الملل و النحل، یعنی شرح ملت ها و نهله ها میگوین. بعد میگن ملت چیه؟ ملت آیین الهی، نهله آیین بشری. تفاوت این دوتا با هم اینه که دین الله ریشه الهی دارد، ساختار الهی دارد، نه ساختار بشری. ولو پیامبر، پیامبر دین رو نمی سازد، پیامبر بیان دین می کند، بازگو می کند دین رو از سوی خداوند برای مردمان. لذا دین الله. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. کلمه افواج جمع فوج، فوج از اصطلاحات نظامی است در حقیقت، به معنای جماعت پیوسته وابسته متحد چشمگیر. میبینی پیامبر مردمان فوج فوج به شتاب، دست دست، گروه گروه داخل در اسلام میشوند و به اسلام میپیوندند. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب صحنه، صحنه بسیار زیبایی است. نصر الهی آمده است، فتح الهی آمده است، و میبینی که مردمان این گونه مشتاقانه به سوی اسلام پای میگذارند و وارد در دین خدا میشن. حالا در چنین شرایطی پیامبر اذا جاء نصر الله، وقتی که این اتفاق افتاد و چنین چیزی پیش آمد، فسبح، این فا برمیگرده به ارای اول، جواب اون شرط اولی است. اگر چنین چیزی پیش آمد که می آید، پس وظیفه شما چیست؟ سه چیز: یک، فسبح به حمد ربک و استغفره. شما یه وظیفه تسبیح دارید، یه وظیفه تحمید دارید، یه وظیفه استغفار. خیلی زیباست. ببینید چقدر این نکته در قرآن سازنده و مؤثر است عزیزان. میخوانید انا اعطیناک الکوثر، بعد میگید فصل لربک ونحر. هر کجا که رو نگاه میکنید در قرآن، چه نسبت پیامبر چه انبیاء الهی، انگامی که خداوند موهبتی رو به انبیاء میکند، لطفی رو در حقشون به عمل میآورد، عنایتی میشه به انبیاء الهی، سریعا یا دستور خداوند یا موضع خودشون که آنن آنچه پیش آمده است رو از خودشون سلب میکنن و به کی نسبت میدن؟ به خداوند نسبت میدن. هر عنایتی بهشون شده است، از این عنایت استفاده میکنن برای عامل تقرب و نزدیکی خودشون به پروردگار. این عاملی بشه که اینها رو به خدا نزدیک کنند. این گونه استفاده میکنن. اگر انا اعطیناک الکوثر، پیامبر این کوثر به تمام شکوه و عظمتی که دارد باید تو را به خداوند نزدیک تر کنه. راهش چیست؟ فصله لربک. راه دوم چیست؟ ونهر. از مسیر عبادت و طاعت به خداوند نزدیک شو و از طریق خدمت به خلق. این دو راهی است که شکرانه کوثر داشتن است. اگر هر موقعیتی، ثروتی، جاهی، علمی، هر آن چه به انسان موحد داده می شود، باید عزیزان عامل مقرب او به سوی خداوند باشد. با خسرانا و امان از اون روزی که دنیا اندکی به ما و شما روی کند، یه ذره به علم من بیفزاید، یه وجاهت و قربی پیدا کنیم، اما این عوامل موجب فاصله گرفتن ما از خداوند باشد. همان حکایتی میشه که همیشه عرض کردم، نعمت موجب دور شدن ما از ولی نعمت میشه. و این فاجعه است، خیلی فاجعه بزرگیست، خیلی غم بزرگیست که این اتفاق بیفتد متاسفانه در زندگی انسان. فرمود حال که این چنین است و مشتاقان مردمان می آیند و وارد دین خدا می شوند، پیامبر فسبح به حمد ربک. مقام مقام تسبیح خداوند است. باید تنزیه کنید خدای را که عامل قرب شماست به خداوند. و در این حال نکته این که در این تسبیح وجود دارن، چرا بعد از این فتح خداوند دستور به تسبیح می دهد، مشخص می شه که شاید یه زمینه هایی، شاید یه بدگمانی هایی، شاید یه دلتنگی هایی در میان مسلمانان پیش آمده است. ماجرا ماجرای فتح مکه است. الان وارد میشم مفصل بعد تاریخی رو بعد از اتمام این بحث بازگو میکنم خدمت عزیزان. بالاخره سال هشتمه، 13-8-20-21 سال گذشته است. مسلمان ها چه دیدند از دست مشرکان و این کفار؟ و بسا سخنها و حرفهایی در دلشون پیش آمد، بین خودشون گذشت، شاید گفتن متا نصر الله، کی خدا میخواد کمک کند، کی خدا میخواد یاری کند. زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متا نصر الله. این استرابات اجتماعی، گفتن چی شد، چطور شد، پس بابا خدا کی به داد ما میرسد. شاید یه مطالب پیش آمد در این بین هم. الان جای آن است که فسبح، باید ساحت قدسی خداوند رو از نقص مبرا بدانید و بدونید که حکمت الهی چیز دیگری است، علم الهی چیز دیگری است، صبر خداوند، حلم خدا چیز دیگری است و شما جور دیگر گمان میکنید. در نزد ذات حق الامور مرهونتون با اوقاتها، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. لطف الهی عزیزان به زمان شامل حال انسان میشه. اینو ما تو خواستهامون میبینیم، گاهی خواسته‌ای داریم، حاجتی داریم، فلان، چقدر جزع فزع الهاه و ابرام داریم به درگاه الهی، اما زمانی می آید که شاید ما تصورش رو نمی کنیم. اگر پرده رو بردارند از حکمت الهی، اگر این نعمت شاید در یه زمان دیگه‌ای به ما داده می شد، متاسفانه ما نمی توانستیم حسن بهره برداری از این نعمت کنیم. شاید این نعمت نعمت نمی شد، نقمت می شد. اما این علم الهی است، حکمت الهی است و لطفی است که به بندگان خیش داره. اصلا خداوند اگر لطیفه معناش همینه که محبتش یه جور خاصی به انسان میرسد، در یک محاسباتی که هیچ کی نمیتونه این محاسبات رو بفهمد و درک کند. یا لطیف یه معنای اون این هست در مورد ذات باری تعالی. در اینجا هم قصه همین است. خیلی مطالب بود، بلخ سخنانی گفته شد. اینجا فرمود فسبح، تسبیح کنید، به هم در ربک. خب تسبیح همیشه گفتیم حالت تنزیح دارد و این تنزیح، تسبیح کردن خداوند از آنچه شایسته او نیست، لازمه آن اتصاف خداوند به آنچه شایسته آن است. ذهن رو پاک کنید از آنچه نباید بگویید و پر کنید از آنچه باید بگویید. نسبت به خداوند چیزهای ناروا رو دور بریزید، اما آنچه باید نسبت به حق معتقد باشید در صفحه دل و جان بنشانید. یعنی خدا رو دور میکنیم از آنچه شایسته او نیست و میشناسیم و معرفی میشود خداوند با آنچه شایسته آن است، میشه تسبیح و تحمید. فسبح بحمد ربک، این فتح باید موجب بشه که شما توحیدتون برد بالا. این فتح باید موجب بشه شما شناختتون به خداوند فزونتر باشد. خیالات و عباطیلی که نکند در کنج ذهنتون گاه می آید به کناری برود و یه معرفت درست به صفات جلال و جمال الهی در وجودتون با تسبیح حق بیاید. خب این هم مشخص شد. پس این فتح و پیروزی مقدمه ای میشه برای کلاس معرفت، برای توحید بیشتر، برای شناخت علمی دقیق تر مسلمانان به حضرت باری تعالی. و استغفره انه کان توابا، دستور صادر می شود ابتداعا به پیامبر و بعد همگان، چون ابتداعا خطاب به رسول خداست بعد به دیگران دیگه. و دستور سوم استغفار کنید خداوند را. و استغفره، طلب غفران کنید از خداوند. کار سنگینی است. این فتح مکه الان تاریخ اون رو بازگو میکنم، با این شدت ها، با این فشارهایی که مسلمانان در طی این سالها دیدن، از این خوی درشت و لجوجانه ی اهل مکه که فرعون گونه بعضی هاشون به جان پیامبر و یاران پیامبر افتادند و از هیچ ظلمی مضایقه نکردند. خب در قبال چنین شکوه و عظمتی که پیش آمد و خداوند لطف خودش رو عنایت شامل حال مسلمانان کرد، این دستور داده میشه که مسلمانان بدانید امروز و هر روزی شما حاجتمند به آنید که از خداوند طلب کنید که در زیر چتر حمایت و غفران از زن پروردگار باشید. استغفر رو. قفر بارها گفتیم یعنی چی؟ یعنی ستر. مقفر کلاه خود. استغفار از این ماده میاد، یعنی طلب پوشش، یعنی از خدا بخواهید که خدا شما را زیر پوشش عنایت خودش قرار بدهد، کاستی های شما را جبران کند، دست لطفش رو بر سر شما بگذارد. حالا استغفار برای هر کسی معنای خودش رو دارد. گاه ممکن استغفار به معنای طلب غفران و کاستی ها در مورد گناهان باشد، ممکنه در مورد ناتوانی ها و کمتوانی ها باشه، ممکنه برای گروهی استغفار معنای دیگری بده که روشن است در مورد نبی مکرم این معنا وجود دارد. پیامبر استغفارش، استغفار از گناه که نیست، ساحت قدسی اون مشخصه. استغفار پیامبر از کوتاهی در وظائف نیست، استغفار پیامبر از فزونی در وظائفه. یعنی پیامبر استغفار میکند که خدایا اگر ما چنین طاعات و عباداتی داشتیم، وقتی عظمت و جلالت تو رو میبینیم احساس میکنیم اون چه ما بر صحنه آورده ایم کمه، این چیزی نیست که من دارم، این عبادت من، این طاعت من، من رسول خدا در پیشگاه تو پروردگارا ناچیز است، لذا از تو میخواهم که به من کمک کنی، من از زیر چتر حمایت خودت قرار بدی که بتونم به تعبیری حق مطلب را به جا بیاورم. حالا از این استغفار تعبیر زیبای دیگری هم داریم که مشخص میشه، آیه رو ترتیبش رو ببینید. فسبح بحمد ربک و استغفره، استغفار کنید، استغفار کن او را پیامبر. حالا ارتباط باز این که بعد از این پیروزی تسبیح و تحمید خداوند بیایید به طرف شناخت الهی، بیایید به طرف معرفت الله. حالا اگر چیزی مانع بین شما و این شناخت است، باید این مانع برداشته شود. برای بعضی ها ممکن عرض کردم ظلمت و حجاب گناه باشد، برای بعضی ها ممکن ظلمت و حجاب کاستی هایی باشد که معصیت نیست اما کاستی است، برای بعضیا که سطح بالاتر میاد، نه، اینها گاه بین خودشون و خداوند حجاب دیگری میبینند، حجاب بشری میبینند، حجابی که توب علینا فإننا بشر ما عرفنا که حق معرفته، که پروردگارا من بشرم. بشر محدودیت داره، توانش، فکرش، زمانش. ما که نمیتوانیم به 24 ساعتمون ثانیه‌ای و دقیقه‌ای بیفزاییم، میتوانیم و بیش از 24 ساعت هم نمیتونیم طاعت کنیم، پس ما محدودیم. ما که در آن واحد نمیتونیم در سه جا طاعت خدا را به جا بیاریم، باید در یه جا، یا امروز صبح جمعه شما اینجا هستید یا در حلم علی ابن موسی رضا هستید، پس ما چیم؟ محدودیم. خود این توان بشری محدودیت میاره. طب علینا فإننا بشر ما عرفنا که حق معرفتک، خدا توبه میکنیم از بشر بودنمون، از توان محدودمون که بیش از این محدودیت توان انجام وظیفه نداریم. این استغفار سومه. برای گروهی چنین حالتی بین خودشون و خداوند میبینن. و استغفره ایمان پیامبر است، مال اولیاء خاص خداست. انه کان توابا. در چنین شرایطی استغفار و طلب غفران از خداوند کنید بعد از این فتح و پیروزی، تا خداوند شما را به حضرت خودش نزدیک تر کند، که انه کان توابا. شاید ما توقع داشتیم اینجا اینطور باشد، و استغفره انه کان غفارا، کما که در آیات دیگر هست. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. نوح میگه برید استغفار کنید خداتون رو، خداتون غفار است. اما اینجا نه، استغفروا انه كان توابا به جای غفارا. مثلا خود همین خیلی زیباست که نشان میدهد مراد توجه و رجوع خدا به انسان هاست. توبه معنای رجوع دیگه. توبه تا تواب بودن خدا، کثیر توبه بودن خدا چه معنا دارد؟ یعنی خدا آن به آن توجهش رو به بندگانش رو و رجوعش رو به بندگانش دارد. هر مقداری که بنده ها میان به انسان ها میان، رو میکنن، استقبال میکنن، در میابند این ارتباط رو، خداوند این توجه رو و این رجوع رو به اونها بیشتر میکنن. اینجا مناسب تواب بود نه غفار. انه کان توابا، بیایید خداوند توجهش رو به شما فزون میکند بیشتر. به عنوان ختم این جمله که برم وارد بعد تاریخی ماجرا بشم، یه جمله عرض کنم و تمام. خاطر دوستان هست یه وقتی عرض میکردیم ما در قرآن یه دعاهایی داریم به نام دعاهای انقطاعی. انقطاعیه یعنی شما دعا میکنید برای آنچه که بشود. اللهم انی اسالک کذا و کذا، خدایا بده چنین و چنان. اما در قرآن میبینید انبیا و اولیا میخوانن، دعا میکنن چیزهایی را که خداوند قبلا داده است. به این میگن عدیه انقطاعیه، یعنی دعایی شده. فلسفه این دعا چیز خواستن نیست، بلکه اتصال وجود به خداوند، انقطاع از دیگران است. یعنی خدا ما فقط دوست داریم تو رو بخوانیم، ما دوست داریم به تمام وجود وابسته به فقیر و نیازمند تو باشیم. اینو میگن دعاهای انقطاعی که پیامبر میگوید وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. میفهمد اقول رب بهکن بالحق، خدا یا حکم به حق کن. خب حکم به حق کردن خدا که همیشگیست، مسلم و قطعیست. اقول رب بهکن بالحق، خدا یا حکم به حق کن. دعایی رو میخواند پیامبر که شده است. اینو میگن دعای انقطاعی. استغفار هم همینطوره. هنگامی که به اون معنای شایعش میدونیم، استغفار گاه جنبه انقطاعی دارد. یعنی پیامبر میگوید من روز 70 بار استغفار میکنم. این استغفار، استغفار از گناه که نیست، این استغفار از کاستی که نیست. آیات دیگر مشخص شخصیتش رو نشان میده. پس این جنبه چیست؟ وابستگی است، دلبستگی است، انقطاع الله است. و اگر یه قدی ظریف‌تر بگم و دشوار بر عزیزان نباشد، انقطاع استغفار گاه جنبه رفعی دارد، گاه جنبه دفعی دارد. یعنی گاه استغفار میکنیم به خاطر خطا و کوتاهی، آمده استغفر الله ربی و اتوب الیه، که خدایا ببر. گاه استغفار میکنیم که خدایا نکند که هیچگاه کاستی در وجود ما اصلا بیاید. گاه استغفار برای امر آمده است که برش میداریم، گاه برای آن است که اصلا نیاید. این دومی رو میگن استغفار انقطاعی که عرض کردم. پیامبر این گونه استغفار میکنه. استغفرها پیامبر دیگران که استغفار میکنند و شما هم. انه کان تواب و این ذات باری تعالی است که توجه بندگان خیش می کند و توجه به شما دارد. سوره مبارکه این نصر رو طبق رسم بیان سوره مبارکه رو خدمت عزیزان بازگو کردیم، اما آنچه در این سوره وجود دارد واقعه بسیار مهمی است که در سال هشتم برای مسلمانان پیش آمد، یعنی واقعه فتح مکه، ماجرای مهم فتح مکه در سال هشتم توسط رسول خدا و پیامبر مکرم. کار به آنجا کشید که رسول مکرم در حدیبیه صلح‌نامه رو با مشرکان مکه امضا کردن. سال ششم اومدن وارد مکه بشن، عمره بگذارند. پیشگیری مکیان کار به اونجا کشید، یه عهدنامه و صلح‌نامه بین پیامبر و مسلمانان بسته شد. هفتش بند داشت، یه بندش این بود که سال بعد پیامبر اومدن عمره وارد مکه شدن با یارانشون و بندهای مختلف دیگر، من جمله این که بعض از قبائل گفتن ما تحت حمایت پیامبریم، بعد از قبائل گفتن ما تحت حمایت مشرکینیم. پیمان به اصطلاح حمایت از بعض از قبائل بسته شد. بعد از صلح حدیبیه اون قبیله‌ای که تحت حمایت پیامبر بودن، خزاعه، مورد تهاجم و حمله مکیان قرار گرفتن. اهل مکه به اینا حمله کردن، پیمان رو چکار کردن؟ نقض کردن. خبر به پیامبر رسید، فرمود پیمان نقض است، پیمان نقض شد، مورد قبول نیست، تمام، صلح نامه حدیبیه را شکستید، ما هم میشکنیم. شما شروع کردید و شکستید، از اعتبار ساقط شد این صلح نامه. کار خیلی جدی شد، مکی ها احساس خطر کردن. ابو سفیان شخصا اومد و وارد چی شد؟ وارد مکه شد. اومد وارد مکه شد ابو سفیان رأسا و اومد عرض به خدمتون، یکی یک سراغ یاران پیامبر. ابتداعا وارد شد بر رسول خدا، گفت که پیامبر اجر بینک و بین قریش، بیا و این پیمان رو مجدد بین ما و بین قریش، بین خودتون و قریش افسوده کن، بیفسا. پیامبر فرمودن که نه، نحن علی ما کن علی، ما همونی که گفتیم، پیمان رو شکستید، کار تمام است، دیگه فایده ای ندارد، افاقه نمی کند. ابو سفیان رفت سراغ یک یک یاران پیامبر، رفت سراغ ابوبکر، رفت سراغ عمر بن خطاب، رفت سراغ امیرالمومنین علی بن ابی طالب، تا رفت سراغ، همه جواب رد دادن، رفت سراغ ام حبیبه دخترش. خیلی جالب صحنه تاریخ، وقتی اومد وارد شد که بنشینه در نزد ام حبیبه دخترش همسر پیامبر، اون بساط و فرشی که بود که میخواست بنشینه ابو سفیان، دخترش کشید از زیر پا جمع کرد، گفت یعنی این فرش ارزش بیشتری از پدرت داره؟ گفت بله، به دلیل اینکه پیامبر بر روی این فرش می نشیند و انت رجسون مشرکون، تو مشرک و نجسی پدر، و نباید جایی بنشینی که رسول خدا می نشیند. و حرف فهمید حال روز خودش رو وقتی چنین دفتاری رو از دخترش دید. آمد به نزد صدیقه طاهره سلام الله علیها، خواست از وجود و نفوذ حضرت زهرا استفاده کنه، فرمودن اجاره ما همان اجاره پیامبر است، اگر به کسی پناه داده از پیامبر ما پناه میتونیم بریم و الا نمیتونیم. گفت ممکن از وجود حسنه این دو فرزند تو استفاده کنم که نزد پیامبر بهایی دارن؟ گفت اینها عمل نمی کنن مگر با آنچه رضای پیامبر و رضای خدا باشد. نهایتا حرف امام علی گفت شو بیس کنار درب این مسجد، بگو حرفتو، بگو ما پیمانمون داریم فلان، برو. ایستاد، گفت، رفت. دیگه مشخص بود کار تمام است. پیامبر اقدامات لازم رو، پیشبینی های لازم، تمهیدات رو کردن، سپاهشون رو مجهز کردن، به تعبیر امروزی ما تمام مطالب اطلاعاتی و حفاظتی رو حفظ کردن، یعنی نگذاشتن اسرار درز کند، زمان حملشون، نیروشون رو، تمام اینها رو محفوظ داشتن، و اگر هم کسی در این جهت کوتاهی کرد، پیشگیری کردن، مؤاخذه کردن. تاریخ بسیار است، دیگه فضای گفتنش نیست. تا ماه مبارک رمضان است، سال هشتم پیامبر، هشتم بعد از هجرت، پیامبر شروع کردن با یارانشون سپاه سنگین بین 10 تا 16 هزار نیرو رو حرکت دادن به طرف مکه. به طرف مکه آمدند و دیگه قصه ها و حکایات خیلی زیباست در اینجا. من یکی دو قسمت رو خدمت دوستان، متاسفانه چشم اونم همراهمون نیاوردیم که دقیق تر بخونیم خدمت عزیزان، اما عرض به خدمتون که تکه ها و قسمت هایی رو منظر بارایتون میخوانم و بله. شبیه اینه که آقا به چشم ما نخورد، اما خیلی متشکرم دست شما در نکن، بله به کار میاد. خب قصه این هست که وقتی که یاران پیامبر اومدن اطراف مکه خیمه زد، یعنی در یه منطقه بلند مشرفه مکه پیامبر یارانشون رو ساکن کردن، سپاه مستقل شد و عباس عموی پیامبر، همان که الان در ازاجه رسول الله گفتیم، آمد و با پیامبر و یاران پیامبر خوشوبشش کرد و گفتگوش کرد و داره چرخ میزنه اطراف، اجازه گرفته از پیامبر رو برخورد کرد با صدایی، دید صدایی داره شنیده میشه، اومد جلو، دید ابو سفیان است و جمعی از بزرگان مکه اومدن بیرون ببینن چه خبره. در حدی غافل گیر شدن که احتمال این نمیدادن، گفتن ببین این قبیله فلان چه آتشی به پا کردن امشب در این خیابان. گفت احمق ها، این قبیله فلان نیست، این رسول خداست که با سپاه سنگین این چنانی آمده است و مکه در محاصره است و از شما کاری بر نمی آید. و ای حکیا ابا سفیان علم یعن لکن تعلم، کار به اینجا کشید، مطالب گفته شد و گفت چه بکنم. عباس گفت تنها یه راه برات میبینم و اون این که الان با من بیای همین شبانه بریم خدمت پیامبر و اسلام بیاری و الا خودتو مکه بربادید. ابو سفیان رو نشان بر مرکب خودش، بر شطور خودش سوار کرد، از میان سپاه که میومد، چون میدونستن عباس عموی پیامبر است، رخصت میده، چشمشون به ابو سفیان که آمد افتاد، عده‌ای حمله کردن. اما عباس خواهش کرد تا اینکه رساند ابو سفیان رو به محضر پیامبر. پیامبر فرمودن که ویحک فلما اصبح قد اتى بنا، تا رسید به اینجا مقابل شد و فلما را قال و یکی ها ابو سفیان علم یعن لک ان تعلم ان لا اله الا الله، آیا وقت اون نرسیده است که بدانی لا اله الا الله حق است؟ دیگه زمان اون نرسیده که لات و منات العزی را بگذاری؟ فقال به ابی انت و امی ما اوصلک و اکرمک و ارحمک و احلمک، خب جانم فدای شما، چنین تعارفاتی رو گفت و چنین چقدر شما با رحمی، چقدر شما حلیمی، چقدر شما صبورید، والله لقد ظننت ان لو کان معه اله لاغنا یوم بدر و یوم احد، بله فکر میکنم اگر خدای دیگری جز خدای تو می بود روز بدر و احد و غیره امروز بالاخره به ما کمکی میکرد، مثل اینکه کمکی نکرده. فکر میکنم دیگه شاید احتمالاً دیگه خدای دیگری وجود نداشته باشد. مثلا فرمودن ویحک یا ابا سفیان علم یعن لک ان تعلم انی رسول الله، آیا وقت اون نرسیده که واقعا بدونی من پیامبر خدا هستم و ایمان بیاری؟ فقال به ابی انت و امی اما هذه فان فی النفس منها شیء، هنوز با خودم کنار نیومده. شما ریشه کار رو ببینید از کجاست. 21 سال جلودار حرکت با پیامبر، الانم که تمام شکوه و جلال رو دیده است و تمام این سالها رو طی کرده با پیامبر این گونه سخن میگوید. فقال العباس، عباس گفت ویلک، وای بر تو، اشهد شهادت بیار به شهادت الحق، قبل ان تزرق به عنقک، قبل از اینکه گردنت زده بشه، تزرق به عنقک، زدن گردنت زده بشه و بدون که بالاخره کار تمام تو امروز رهبر مخالفانی و جلودارانی، بالاترین مجازات رو تو داری. عباس گفت که باشد، حال که این چنین است ایمان میاریم. ابو سفیان گفت حال که این چنین است ایمان میاریم و ایمان آورد. پیامبر گفتن ببرش بالای این بلندی که سپاه داره رد میشه، این صبحگاهان ببیند این صحنه رو. رفت و بالای بلندی ایستاد، این سپاه می اومد، قبائل مختلف گروه گروه، حتی مر رسول الله، تا رسول خدا با اون کتیبت الخضراء، با اون گارد ویژه به اصطلاح، اون سپاهیان ویژه خودشون، هنگامی که رد شدن من المهاجرین و الانصار فی الحدید، در سلاح‌های آهنی، وقتی این رو دید گفت که من حالا یا ابوالفضل، ابوالفضل لقب کیست؟ عباس عموی پیامبر ابتداعا، بعد شما به وجود حاضرین حضرت عباس هم این لقب رو دارید به دلیل باز کنیه ایشان. قلت و حاضر است، گفتم من بهش که این رسول خداست، در میان جمع مهاجرین و انصار می آید. فقال یا ابوالفضل لقد اصبح ملک و ابن اخی که عظیما، چقدر برادرت ملک و سلطنت، این برادرزادت چه ملک و سلطنت عظیمی دارد. فقلت ویحک انها نبوه احمق، این نبوته، این ملک نیست، این سلطنت نیست، تو هنوز درگیر عالم خودت و ذهن خودتی. فقال نعم زن و جا آمدن عده‌ای از اینها و بزرگان مکه به پیامبر اسلام آوردند و بعد اینجا کار پیامبر، عظمت کار رسول خدا شروع شد. فرمودن رسول خدا من دخل دار ابی سفیان، همین دشمن 21 ساله، هر کسی که وارد خانه ابی سفیان میشه، فهوه به اعلا مکه، در قسمت بالای مکه بود، فهوه آمنون، در امن است. و من دخل دار حکیم، حکیم ابن حزام از بزرگان مکه، هر کسی وارد خانه او شود و هیه به اسفل مکه، این در جنوب مکه بود، در امان است. و من اغلق بابه و کف یده فهوه آمن، هر که بره تو خونش در رو ببنده، کاری به کاری نداشته باشد، در امان است. هر که وارد مسجد حرام شود در امان است. یه امان نامه عمومی پیامبر قبل از ورود مکه صادر کردند. خب دیگه رسول خدا وارد شدند و من میگذارم قسمت ها رو. فرمودن همه اینها که گفتیم و تمام اهل مکه در امان جز 6 کس. 4 مرد رو اسم بردن پیامبر و 2 زن مقنیه آوازخوان رقاصه را که اینها در مجالس رقاصی میکردند، مطربانه، با زشت‌ترین رفتارهای فقیهانه اخلاقی و اهانت‌ها و گستاخی‌های بس سنگینی رو به پیامبر و خانواده پیامبر و حریم پیامبر بازگو می‌کردند. فرمودن این 6 نفر رو اگر دیدید ولو متعلقاً به استار الکعبه، ولو دستشون اگر پرده کعبه رو گرفته بود بزنید. اینها دیگه قابل رحم نیستن. اما تمام ساکنان مکه در امانند از ناحیه ما. وارد شدند و اون جمله زیبایی هم که یک بار ابو سفیان شنید که سعد ابن عباده بزرگ حضرت داره میگد الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا حرمه، این پرچم های قرمز رو بالا گرفتند و دارن میگن که امروز روز انتقام است، امروز روز سرخ خون است و روز اسارت است و چنین. سریعا پیامبر در جریان قرار گرفتن، اشاره کردن، فرمودن به امام علی که ادرک و فخذ الرایمن و کن انت الذی یدخل بها، پرچم رو بگیر، خودت با پرچم سفید وارد مکه باشو و شعارتون هم عوض بشه، شعار باشد الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت الهی است بر اهل مکه، نه روز خون به خون ریزی. شگفت انگیزترین فتح تاریخ دیده شد عزیزان، شگفت انگیزترین فتح تاریخ. پیامبر آمدند و اتا رسول الله و وقف قائما علی باب الکعبه، مقابل درب خانه ایستاد. فقال لا اله الا الله وحده و انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، همین شعار زیبایه عرض دعا رو خوندند و پیامبر رو وحدانیت الهی رو به شدت ستودند و بعد فرمودن الا ان کل مال و معثرت و دم یدعا فهو تحت قدم هاتین، فرمودن هر مالی رو که خوردید و بردید، هر افتخاری رو که غصب کردید و هر خونی رو که ریختید، همین الان من زیر پام گذاشتم، یعنی تمام جرائمی که مرتکب شدید همین الان همه چی شد؟ عفو شد، عفو عمومی صادر شد و من پیگرد برای تمام جرائم مکیان صادر شد. فرمود به هم تحت قدم ای هاتین الا صدانت الکعبه و سقایت الحاج، مگر کلیدداری و عرض به خدمتون بفرمایید سقایت الحاج ساکنان مکه، نه، این دو منصب رو که غصب کردید اینا رو ازتون میگیرم میدم به اهلش، اینا بار شما نیست. فانهما مردودان الى اهل ما، الا بدانید الا ان مکه محرمه به تحریم الله، لم تهل لحد کان قبلی و لم تهل لی الا ساعتا من نهار، و بدونید شمشیر و ستیزه و خون ریختن و مبارزه کردن در مکه حرام است، اینجا سرزمین حرم است و برای من به همین مقدار مجاز بود که بیام وارد مکه بشم، حتی منم من بعد شمشیر میگذارم و در این سرزمین شمشیر نیست. خیلی زیباست. بعد فرمودن اینجا سرزمینی است که لا یختلا خلالها ولا یخت و شجرها ولا ینقر و سیدها ینفر و سیدها ولا تهل و عرض به خدمت ها. یک به یک فرمودن که اینجا سرزمینی است که گیاهش رو حق ندارید بکنید، سیدش رو حق ندارید برانید، اینجا حرمه، امن الهی است و من دخل هنکان آمنا. خیلی زیبا و به اینجا رسید سخن که فرمودن که علالبه سجیران و نبی، بعد همسایه هایی برای من بودید اهل مکه، در 13 سالی که با شما زندگی کردم، لقد کذبتم و ترتم، تکذیبم کردید، منو بیرون کردید و اخرجتم و آزیتم، خیلی ایزادادید ما را، حتی جئتمونی فی بلادی تقاتلونی، حتی اومدید به سرزمین مدینه با من جنگیدید بعد از اینکه منو بیرون کردید، اما فذهبوا، برید همتون برید، فانتم طلقا، طلیق رها و آزاد شده، طلقا جمعش، برید همتون آزادید، همتون رو آزاد کردم، همتون رو بخشیدم. فخرج القوم کأنما انشروا من القبور و دخلوا فی الاسلام، مردم دست دسته از مکه، از سرزمین مسجد الحرام که همه جمع شده بودن، فوج فوج بیرون می اومدن، مثل این که دوباره از قبر بیرون اومدن، قیامتیست و زنده شدن دوباره، و همه زیر لب زمزمه می کردن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردمان، و کان الله سبحانه امکنه من رقابه من وطن کانو له فیعن فلذلک سمی اهل مکه طلقا، و به همین خاطر دیگه نام اهل مکه طلقا شد و شعرا اومدن، خطبا اومدن، بلغا اومدن. دیگه حالا شاید حال و حوصله شما نباشد که ابن زبعرا آمد، یا رسول الاله ان لسانی راتق ما فتقت ازا انا بورو، شروع کردن دیگه این بزرگان ابیات و اشعار و این خاطره زیبا رو به یادگار و جاودانگی باقی گذاردن. شد اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فسبح و حمد ربک و استغفره انه کان توابا. شد آنچه که خداوند در کلام خیش به تصویر کشید و جاودان و ماندگار باقی ماند. و دیگه از فتح مکه به بعد مشکلات پیامبر در سرزمین جزیره العرب تمام شد دیگه عملا، یعنی سال نهم شد سال عام الوفود، عام المکاتبه، نامنگاری پیامبر به تمام این سونسوی دنیا، به 27 منطقه نامه نوشت پیامبر، تمام قبائل، تمام اطراف سرزمین حجاز اومدن ایمان آوردن و مراوده های بین المللی شروع شد و روابط خاص رسول مکرم، و میشه گفت دیگه این سوره شد دیگه اون قله بلند تمام موفقیت ها و پیروزی های رسول مکرم و اسلام و مسلمان ها. بسیار خوب، این هم سوره مبارکه فتح نصر. انشاءالله دو سوره دیگه ما از اونهایی که نگفتیم تا پایان بیشتر باقی نمانده است، سوره مبارکه تبت و مسد و سوره شریفه اخلاص و قل هو الله احد، که انشاءالله باید در دو نوبت آینده این دو سوره رو هم بازگو کنیم تا جزء سیوم هم به پایان برسد. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.